سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم رو همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کرده اومدیم.
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازم. برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من. شنوندگان عزیز، با یکی دیگه از برنامه‌های سوئد خانه من، من حمید شجاع و
من بهزاد جوادیان هستم از سوئدکست در خدمت شما.
خیلی خیلی خوش آمدی بهزاد جوادیان، سلام میکنم به تو و روز جهانی زن رو به تو تبریک میگم.
ممنونم. منم همینطور، منم دلم میخواست که ابتدای برنامه یادی بکنیم از خیزش و مبارزات خواهران و مادران ایرانی که مدت هاست برای احقاق حقوقشون به پا خواستن و امیدوارم منوال به طوری پیش بره که دیگه هیچ نیازی نداشته باشه در دنیا که ما بخوایم برای یادآوری حق حقوقمون یا حق حقوق دیگران یک روز رو به نام قشری از جامعه که خب همه ما میدونیم که بزرگترین و مؤثرترین قشر جامعه هستن و نیمی از جامعه رو تشکیل میدن نامگذاری کنیم و این حق و حقوق زنان و مادران و دختران توی جامعه همیشه مورد توجه قرار بگیره. حرکت هایی که توی دنیا داره در این مسیر حرکت میکنه و به اون سمت پیش میره، امیدوارم که مثمر ثمر باشه و روزی شاهد این باشیم که حداقل جمهوری اسلامی که بزرگترین نقض کننده حقوق زنان در دنیا به نوعی اگه بخوایم مثال بزنیم هست، وجود نحسش رو از کشور بکنه و مردم بتونن توی آزادی کامل زندگی بکنن و از جمله زنان هم به حقوق واقعی خودشون برسن.
بسیار هم عالی، ممنونم از تو. امروز قراره چیکار بکنی؟
راستش امروز من فکر کردم که خیلی مناسبت داره که با توجه به یک سری اخبار و گزارش‌هایی که در رابطه با مسئله دو تابعیتی‌ها یا تابعیت مضاعف توی جامعه سوئد مطرح هست و این پیشنهاد یا درخواستی که پلیس امنیت یا سپو برای دولت فرستاده، ما هم یه مقدار در این رابطه صحبت کنیم، هم اشاره‌ای داشته باشیم به موضوع تابعیت مضاعف و هم اشاره‌ای داشته باشیم به خود این درخواست و چیزی که پلیس امنیت ارسال کرده برای دولت. یه اشاراتی بکنیم. من توی رسانه‌ها و جای مختلف دیدم که بعضن یه اطلاعات زد و نقیزی در این رابطه وجود داره. فکر کردم که شاید اگر بتونیم یه مقدار این رو راجبش صحبت کنیم و یه مقدار روشنش کنیم خیلی میتونه خوب باشه، اگه تو موافقی.
بله، با کمال میل. خیلی هم موضوع مهمی هست. بسیاری از شنوندگان هم با من تماس گرفتن که در این رابطه حتما یک در واقع برنامه با اطلاعات کاملتر توضیحات بدیم که شامل چه قشری میشه اصلا، چه مسائلی هست و اصلا موضوع از کجا در واقع نشأت گرفته و این پیشنهاد چگونه وارد در واقع بازی سوئد شده. یک سوال هم من دوست دارم که در این رابطه اضافه بکنم به موضوع و آن هم موضوعی بود که اگر خاطرت باشه، یعنی شنیده باشی، قطعا هم شنیدی، بسیاری از شنوندگان هم شنیدن، در برنامه های رادیویی هم راجبش صحبت کردیم، راجب این خبر که یک فردی که ایرانی تبار هم هست، یک کودک 10 ساله رو در همین بازار فمان شهر گوتنبرگ با چاقو مورد اصابت قرار میده و البته دستگیر هم میشه. این فرد اونجوری که در خبرها آمده بود از 3 سالگی وارد سوئد شده و تا به حال به 52 فقره در واقع جرم در بارها زندانی بوده، 52 فقره هم اگر اشتباه نکنم جرم داشته. و حالا راجع به این موضوع و چون ارتباطش میتونه به همون بحث ادغام و همپیوستگی مربوط باشه به نوعی، یک سوال هم بپرسم که چقدر در واقع جامعه میزبان تونسته روی یک این فردی که از 3 سالگی وارد اینجا شده تأثیر بگذاره و آیا واقعا میتونیم این فرد رو به عنوان یک فرد همپیوسته در جامعه سوئد نام ببریم یا خیر، اگر نه چرا؟
بله البته خب ببین حمید، هیچ شکی نیستش که انتقادهای زیادی رو همیشه در رابطه با سیاست‌های اینتگراخون یا همپیوستگی در جامعه یا ادغام تو جامعه مطرح میکنن و واقعیت هم این هست که اشکالاتی هم در این رابطه وجود داره، ولی یه چیز رو نباید فراموش بکنیم که بحث اینتگراخون یک بحث یک طرفه نیست. یعنی اینجوری نیستش که ما فقط مسئولیت اون با نهادهای دولتی باشه یا سازمانهایی که در این رابطه کار میکنن یا مؤسساتی که در این رابطه فعال هستن. بحث اینتگراخون یکی از مسائلیه که بیشتر از اون که مسئولیت اجتماعی ما در این رابطه داشته باشیم که حتما باید وجود داشته باشه، مسئولیت شخصی خیلی مهمه در اون و فرد باید این فضا و امکان رو برای خودش به وجود بیاره و این آگاهی رو برای خودش به وجود بیاره که خب تو جامعه که داره زندگی میکنه خودش رو با جامعه پیوند بده، بتونه خودش رو هماهنگ بکنه. و بحثایی که ما تا حالا توی این چند برنامه گذشته خیلی راجبش صحبت کردیم، ولی از نظر من مسائل این چنینی یه مقدار بیشتر برمیگرده به مشکلات و مسائلی که یا میتونه ریشه روانی داشته باشه یا میتونه ریشه تربیتی داشته باشه. بالاخره نمیشه یک فرد رو الان این اتفاقی که افتاده ما این فرد رو مثلا مبنا قرار بدیم که بگیم که آیا مسئله اینتگراخون الان توی سوئد مشکل داره یا اینکه نه خوب عمل کرده، یا اینکه این فرد صرفا به خاطر اینکه خیلی موضوع اینتگراخون نتونسته جذبش کنه، سرویسی که باید بهش میداده نتونسته جذب کنه، بعد مسیر عوض شده و به یک جاهای دیگه رفتن. مسائل خیلی زیادی تو این مسیر نقش داره که فعالیت‌های سازمانی و دولتی هم یکی از اونهاست به نظر من همین. یعنی خانواده نقش داره، اون اطرافیان آدم نقش دارن، خود آدم یه نقش خیلی اساسی تو این مسئله داره، برای اینکه غالبا این ماییم که همیشه با تصمیمات درست یا غلط مسیر زندگیمون رو مشخص میکنیم، مسیر زندگیمون رو برای آینده تعیین میکنیم. آدم ها میتونن با تصمیمات غلط توی زندگیشون مسیر زندگیشون رو همیشه به سمت درست یا همیشه به سمت غلط پیش ببرن. بنابراین خب این یه میتونه به عنوان یه موزل اجتماعی تلقی بشه، ولی واقعیتش اینه که نمیشه خیلی زیاد این رو ما در قالب اینتگراخون بخوایم مشخصا راجع به شرف بزنیم. یکی از دلایل عمدش همینه که پلیس الان فعلا در مرحله تحقیق و بررسی این پرونده هست و خب طبیعتاً نظر نهایی رو باید دادگاه بده و امروز یه مقدار نظر دادن به طور کلی در این رابطه شاید کار اشتباهی باشه، چون ما هنوز از جزئیات و اون گوشه‌های نامشخص یا ابعاد نامشخص اتفاقی که افتاده زیاد خبر نداریم. فقط میدونیم که یک نفر یک کودک 10 ساله رو با چاقو زده که قطعاً یه چیزی که آدم میتونه بگه خب این ابراز تأسف و ناشی از یک ناهنجاری اجتماعیه که حالا باید ببینیم که اطلاعاتی که خارج میشه به چه ترتیبه. اما همونطور که گفتم تا زوایای مختلف مشخص نشه واقعیتش، حالا من خودم شخصا نمیتونم در این رابطه نظری بدم یا اینکه حرفی بزنم که اصلا بخواییم راجبش خیلی دقیق تر صحبت کنیم.
بسیارم عالی، ممنونم از پاسخی دادی. بله دقیقا درست میگی و حالا جدا از ابعاد نامشخص این پرونده و عدم ارتباطی که پیدا شده با این فرد و اون کودک هیچ گونه ارتباطی نداشتن، میتونه هم جنبه های روانشناسی موضوع پیدا بکنه و هم اینی که به هر حال تا روشن شدن موضوع آدم باید فقط بیشتر نظارگر باشه و اگر خیلی در واقع علاقمند هست پرونده رو دنبال بکنه تا اینکه به نتیجه برسه و مشخص بشه که چه عاملی یا چه عواملی باعث این اتفاق تلخ بودن. بریم به همون سرفصلی که شما ایجاد کردی در ارتباط با موضوع دو تابعیتی ها.
بله، یک درخواستی رو پلیس امنیت مطرح کرده که عنوانش هست، یعنی اگه بخوایم ترجمهش کنیم حدوداً عنوانش میشه الزامات سختگیرانه تر پلیس امنیت در تحقیقات و بررسیش. من توی فضای مجازی دیدم که حالا به خصوص توی این یک پتیشنی هم جامعه ایرانی در این رابطه منتشر کردن که خب تا دیشب که داشتم نگاه میکردم دیدم حدوداً 2700 نفر هم اونو امضا کردن. این رو اومدن به اصطلاح تو برخی از جاها در رابطه این رو در رابطه با کسانی به کار بردن که این الزامات سختگیرانه تر رو و اینجوری معرفی کردن این که این طرح در رابطه با دو تابعیتی ها یا کسانی است که تابعیت مضاعف دارن. من تقریبا میتونم بگم که کل متن رو از سایت دولت نگاه کردم ولی همچین چیزی نیست. یعنی طرحی که پلیس الان مشخص کرده نه فقط برای افراد دارای تابعیت دوگانه هست بلکه افراد زیادی رو هم شامل میشه. منتها خب ما جامعه ایرانی متاسفانه به برکت وجود جمهوری اسلامی همیشه یک ضربه مضاعفی رو از اینجور مسائل خوردیم و میخوریم دیگه. الان هم دقیقا همین مسئله داره اتفاق میفته برای جامعه ایرانی. حالا من یه اشاره به خود طرح بکنم و بعد میام صحبت کنم که این شامل چه کسانی میشه. توی این طرح اینجوری روشن و مشخص کردن که ارزیابی امنیتی افراد که در مشاغل مهم و حساس امنیتی به استخدام در میان باید یه مقدار بهشون دقت بیشتری بشه و سختگیرانه تر باید بهش نگاه بشه. باید وفاداری و قابل اعتماد بودن افراد نشون داده بشه. این اطلاعات هم ببینید در درجه اول باید از اطلاعات ثبت شده تو مراجع ذی صلاحی که در قانون حفاظت از امنیت اومده استخراج بشه. همین، یعنی اینجوری نیستش که حتما میدونید همین الان هم مثلا برای کسانی که میخوان یه جای استخدام بشن خیلی از کارفرماها درخواست به اصطلاح نظر پلیس رو میکنن و شما یه درخواستی رو برای پلیس میفرستی، پلیس یه جوابی رو به شما میده. پلیس این جواب رو از کجا میده؟ از منابع و اون مراجعی که خودش در اختیار داره که هر اتفاقی برای افراد میفته اونجا ثبت میشه. مثلا اگر فرد دادگاه رفته باشه، محکوم شده باشه، نشده باشه، بدهی مالی داشته باشه، هر چیزی. یعنی این نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم که یک بخشی از این ارزیابی که میخواد انجام بشه در اصل از همین مراجع ذی صلاح هست، یعنی خارج از اون نیست. مورد دومش اینه که با افراد مصاحبه و مذاکره میکنن برای اینکه خب بدونن که در فرض کنیم که در 10 سال گذشته اینجا عنوان 10 سال رو یعنی تا 10 سال رو مشخص کردن که افراد گزارشی رو از وضعیت خودشون به پلیس امنیت بدن. این هم در اصل حتما میدونید که برای مشاغلی هست که در رده یکم و دوم امنیتی قرار دارن، یعنی جاهای استفاده میشه این مصاحبه ها، این گفتگوها، این تحقیقات و ارزیابی ها که یک حساسیت ویژه از نظر امنیتی برای سوئد اون مشاغل وجود دارن و این خطر میتونه داشته باشه که فردی که اونجا کار میکنه این اطلاعات رو بخواد مثلا به کسی بده یا این اطلاعات رو بفروشه، حتما تو و خیلی از دوستان شنونده. اخیراً هم شنیدید که در رابطه با اون دو برادر ایرانی که عضویت در پلیس امنیت داشتن و اطلاعات امنیتی رو در رابطه با سوئد به روسیه فروختن، و خب موارد این چنینی توی این گزارش نه اینکه به طور مشخص اومده باشه، ولی اومده که موارد این چنینی چه توی نروژ، چه توی دانمارک، چه توی سوئد زیاد بوده. مسئله بعدی اینه که نگاه کنیم ببینیم که اصلا حفاظت امنیتی توی سوئد چطوری معنی میشه. باز هم اینها چیزایی که توی این نامه و توی این درخواست اومده، میگن که حفاظت امنیتی به معنای اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از امنیت سوئد در برابر جاسوسی، خرابکاری، جنایات تروریستی و سایر جنایات. عبارت امنیت سوئد به فعالیت‌های نظامی و غیر نظامی اشاره می‌کنه که ممکنه برای امنیت سوئد مهم باشه. در امنیت خارجی اینها توانایی سوئد برای حفظ دفاع ملی و حاکمیت ارضی رو مطرح میکنن و یک پارچگی استقلال و آزادی عمل سوئد در امور سیاسی رو مطرح میکنن. اینا که اشاره میکنم فقط دلم میخواد که یه فضایی از اون نگاه امنیتی که توی مثلا سوئد هست به مسائل مختلف داشته باشیم. تو بحث امنیت داخلی هم اون رو توانایی در حفظ و تضمین ساختارهای اساسی در قالب دولت دموکراتیک، قوه قضاییه مستقل و مبارزه با جرم و جنایت در سطح ملی رو مطرح میکنن. اما چیزی که توی این درخواست اومده اشاره میکنه که اینجوریه که قدرت‌های خارجی همیشه از طریق تهدید، این تهدیدها اشکال مختلف داره دیگه، مثلا نگاه میکنن میرن پیوندهای فرهنگی و خانوادگی که یک فرد میتونه با تابعیت قبلی خودش داشته باشه، یا ترس از عمومی شدن روابط شخصی یا اون همون رسوایی هایی که احیانا بعضی وقتا سازمان های جاسوسی از اون استفاده میکنن برای اینکه بتونن افراد رو تحت فشار قرار بدن، یا مشکلات مالی یا اصلا روحیات افراد برای اینکه بتونن از مقام خودشون، از مقامی که دارن یا موقعیتی که دارن بخوان سوء استفاده بکنن، یا عدم وفاداری که اصلا به سیستم وجود داره. حالا طرف بر اساس یه چارچوبایی یا اومده اونجا یه پستی رو اشغال کرده ولی خب هیچ وفاداری نسبت به اون کشور یا اون شغل یا اون مسئولیتی که داره برای خودش قائل نیست، و برای همین معمولا اینها همه میتونن یک خطری باشن برای اینکه افراد در خطر جاسوسی قرار بگیرن. ضمن اینکه همونطور که گفتم شغل مهم عمومی تو اینجور که خودشون اشاره کردن تو کلاس‌های امنیتی 1 و 2 تعریف کردن که تو بخش‌های دولتی و تو بخش‌های حساس، بخش‌هایی که اطلاعات زیربنایی رو در خودش جا میده، اینها به نوعی سعی کردن که این مصاحبه‌ها رو، این تحقیقات و ارزیابی‌ها رو به این گروه از افراد تضمین بدن. اینجوری نیست که حالا مثلا تمام دو تابعیت. حالا اگه تا اینجا تو صحبت داری بگو که بعد من ادامه بدم.
من فقط همین یه نمونه میخوام بیارم، اون هم همین در مورد مجوزهای رادیویی یا رادیو تیلستون هست که تو شهر خود ما اتفاق میفته. خب سالیان سال هم هست که افراد مختلف یا انجمنهای مختلف به دنبال این میرن که مجوز رادیویی بگیرن تا بتونن رادیو ایجاد بکنن توی همین شهر گوتنبرگ خودمون.
بله.
برای دریافت مجوز رادیویی شما نیاز به در واقع به کمون تشریف میبرید و یک فرمی هست، درخواست این رو میکنین که یک بکراند، حالا فقط در زمینه مالی هست اون بکراندی که از شما چک میشه یا اون پیشینه شما رو چک میکنن، ولی خود همین هم میتونه اهمیت ویژه‌ای پیدا بکنه. سالیان سال هم هست که داره این اتفاق میفته که به شما مجوز بدن برای اینکه رادیو داشته باشید، یعنی چیز جدیدی نیست. حالا من نمیگم که مثلا رادیو جزء مشاغل امنیتی ممکنه 1 و 2 باشه، ولی این قضیه یه چیز سابقه داری هست، یعنی اتفاق جدیدی نیست.
بله دقیقا همینجوره. الان من میخوام همین رو اشاره کنم. ببینید واقعیت شد که بخواییم بگیم الان وضعیت دنیا خیلی عوض شده. همین خطراتی که اون سوئدی که در حاشیه امنیتی نشسته بود و مثلا میشه گفتش که سالهای سال و تقریبا نزدیک به دو قرن خودش رو از تمام معاهدات و نمیدونم پیمانها کنار گذاشت و بالاخره اون حاشیه صلح رو برای خودش ایجاد کرد، خب الان این موقعیت رو متاسفانه نداره. دلیل نداشتنش هم همه ما میدونیم که خود سوئد نیست. یعنی اگر درست و یه مقدار دقیق‌تر نگاه بکنیم، مثلا خب الان روسیه یک تهدید بزرگی برای سوئد مطرحه که علناً و خیلی روشن و مشخص تهدید کرده که ما قطعاً زیر ساخت، اگه یعنی حتی اگه وارد جنگ مستقیم هم فرض کنیم که با سوئد یا فنلاند نشه، ولی مطمئناً مشخص کردن که از طریق ضربه زدن به زیر ساخت‌های مثلا IT یا الکترونیک یا مثلا برق و فلان و مسائل دیگه یا هک کردن و اینا، اینجوری نیست که ساکت بشینن و کارایی بکنن. و در رابطه با چین هم حتما توی یکی دو سال گذشته یا چند سال گذشته دوستان میدونن که چه تهدیداتی به خصوص در رابطه در بخش صنعت توی سوئد ما شاهد بودیم، که خب چینی‌ها خیلی علاقمند به نوعی دزدیدن اون صنعت و تکنولوژی سوئدی بارها و بارها نشون دادن بودن. و حتی در رابطه با ایران هم باز این مسئله وجود داره. الان مشکلات سیاسی و اون فضای تنشی که بین سوئد و ایران وجود داره، علارغم این که حالا بعضی ها مثلا اشاره میکنن که آره مثلا دولت الان داره از چشمش رو میبنده به یک سری مسائل و نمیدونم ندیده میگیره و مسائل ایران رو عرض میکنم یا اتفاقاتی که توی ایران داره میفته یه موضع درستی نمیگیره، علارغم اینها ولی خب این خطر همیشه وجود داره. و این سه محور توی حالا خب متاسفانه ما به عنوان کسانی که اولین تابعیتمون برای اون یکی از این محورها هست که ایران باشه، متاسفانه تو این دید و تو این گزارش‌های امنیتی میدونیم وجود داره دیگه. بنابراین حرف من اینه که الان توی موقعیتی که سوئد قرار گرفته و موقعیتی که به طور کلی دنیا قرار گرفته و الان جنگ اوکراین، مسئله روسیه، مسئله اروپا، کمک ایران به اوکراین و خیلی موضوعات مختلف دیگه‌ای هستش که خب پیش‌بینی میشد که یه همچین تغییراتی توی سیستم امنیتی سوئد به وجود بیاد. ضمن این که من دیدم که بعضی از دوستان این مسئله رو به عنوان یه مسئله حزبی و راسیستی مطرح کرده بودن که بله سوئدی ها حالا اینجوری میکنن و اینا یواش یواش ال میکنن و بل میکنن، ولی خب حتما میدونید دیگه این تر در اصل در دولت گذشته ارائه شده، یعنی چیز جدیدی نیست. این حدودا اگر اشتباه نکنم بعد یولی 2022 طرح ارائه شده به اصطلاح این درخواست ارائه شده به دولت و دولت هم همون موقع من ریز اطلاعات رو یادداشت کردم، وقتی رفتم نگاه کردم توی سایت دولت دیدم که اون رو با 42 نهاد و سازمان و اداره مرتبط در جریان گذاشته این درخواست رو و از اونها خواسته که از اون 42 نهاد و سازمان و اداره دولتی که به نوعی مرتبط با مسائل امنیتی هم هستن ازشون خواسته که نظر بدن، یعنی اظهار نظر بکنن و نظراتشون رو تا 14 دسامبر تا 14 سپتامبر سال 2002 برای دولت بفرستن. یعنی من میخوام بگم که این نظرات 14 سپتامبر 2022 توی سایت دولت منتشر شده و ولی الان خب به خاطر اینکه مجدد این مشکلات و مسائل خب یه مقدار حادتر شده و مسئله مطرح شده و دولت هم اعلام وصول کرده که این قضیه رو میخواد بررسی کنه، یه مقدار حساسیت ها وجود داره. بنابراین حرفم اینه که این یک مسئله واقعا امنیتی برای سوئد هست حمید.
بله بهزاد، آره این رو کاملا میشه متوجه شد که خب به هر حال دولت سوئد به دنبال این هست که امنیتش در هر شرایطی حفظ بشه، حتی اگر که در سایه ای از جنگ مجبور باشه که در واقع به حیات خودش ادامه بده. نکته‌ای که در واقع حالا میشه ازش در این صحبت‌های تو در آورد و پرسش کرد اینه که این مشاغل امنیتی یک و دو چه نوع مشاغلی میشن و آیا ما به عنوان افرادی که فرزندانی داریم اینجا که دارن در مشغول تحصیل هستند میتونه که در آینده تحصیلات اینها رو در واقع مورد اصابت قرار بده و به یه نوعی اون مشاغل دلخواه خودشون در رده های بالای کشوری و حالا دولتی و رسمی رو به مخاطره بندازه؟
من فکر میکنم که قطعا میتونه، به خاطر اینکه از این نظر که میگم میتونه یعنی اینکه معنیش این نیستش که، چون ببین اون مسیری که در این رابطه در رابطه با این ارزیابی که مطرح کردن، تحقیقاتی که مطرح کردن، من فکر میکنم شاید بعضی های مقدار این رو اشتباه برداشت بکنن. شما وقتی یه تحقیقی رو انجام میدی یا یک ارزیابی رو انجام میدی، خب این ارزیابی یک نتیجه‌ای داره. وقتی شما به نتیجه اون ارزیابی نگاه میکنید، این نتیجه یا مثبت یا منفی دیگه. مسلما اگر یک ارزیابی بشه که نتیجهش مثلا مثبت باشه، خب فکر نمی‌کنم برای فرد هیچ مشکلی وجود داشته باشه، مگر اینکه ما وارد یک ارزیابی بشیم یا یک تحقیق بشیم که در اون یک موضوعی مطرح بشه که اون بتونه تأثیر منفی روی مثلا همونطور که تو گفتی مثلا استخدام یک نفر یه جا داشته باشه. بنابراین ببین نوع تاثیرگذاری این قطعا در مرحله اول به این شکل است که اون پروسه ورود افراد رو به یک سری از مشاغل حساس، اون پروسه رو سخت‌تر میکنه، خیلی سخت‌تر میکنه. ولی اینجوری نیومدن بگن که ما مثلا دو تابعیتی ها رو اصلا در یک سری مشاغل نمیپذیریم. باید اینو دقت کنیم، گفتن که ما میاییم تحقیقاتمون رو در رابطه با افرادی که دو تابعیتی هستن، تحقیقات رو خیلی بیشتر و سختگیرانه تر میکنیم. یعنی بین این دوتا تفاوت هست. حمید متوجه من چی میگم دیگه؟
جواب این... نه با نه مستقیم ندادن، نه غیر مستقیمه.
میتونه نه غیر مستقیم باشه، ولی خب اگر مثلا یک فردی توی این تحقیق مثلا نشون بده که خب مشکلی نداره، ارتباط خاصی مثلا با یه سیستمی، مثلا اگه راجع به خودمون ایرانی ها صحبت کنیم، مثلا ارتباط خاصی با یکی از سازمان ها یا نمیدونم تشکیلات ایرانی نداره، یا اینکه اصلا سالهای سال به ایران مسافرت نکرده، یا چیزهای دیگه که میتونه وجود داشته باشه، بنابراین دلیلی وجود نداره که افراد بتونن من بشن. یعنی این تر معنیش این نیستش که ما افراد دو تابعیتی رو در یک سری مشاغل نداشته باشیم. اصلا معنی این تر، حداقل معنی این تر اینه که ما بیاییم و افراد دو تابعیتی رو در پروسه مثلا پذیرششون برای مشاغل حساس، تحقیقات و ارزشیابی های سخت‌تر و بیشتری انجام بدیم.
حالا همین میونه کلامت، چه مشاغلی هستن این مشاغل امنیتی؟
ببین تمام مشاغلی که هیچ اشاره‌ای به این مشاغل نشده هیچ جا، ولی تمام مشاغلی که به نوعی دارای اطلاعات حساسی هستن که یعنی اطلاعات امنیتی هستن که مربوط به زیرساخت‌های سوئدی میشه، حالا در رابطه با بحث نظامی، در رابطه با مباحث مالی، در رابطه با حتی شرکت هایی که خب تکنولوژی رو تولید میکنن که خب این تکنولوژی فقط مختص سوئد و سوئد بالاخره داره وظیفه داره که از اون محافظت کنه، وظیفه داره که اجازه نده که کسی از اون کپی برداری بکنه. تمام این مشاغلی که به این ترتیب این اطلاعات رو در اختیار دارن میتونه شامل این قضیه بشه. و حتی میدونی افرادی که شاید رده های پایین تری رو دارن ولی در مراکزی کار میکنن که این اطلاعات مهم در اونجا وجود داره، یعنی این اشکال مختلف. من هیچ جا ندیدم که اینها، هرچی که گشتم و نگاه کردم حدس میزنم که این سوال به وجود بیاد، ولی نمیشه به یک شغل مشخص اشاره کرد. مشاغل زیادی توی سوئد هستن که پایه و اساس کسی که به اصطلاح اونجا میشینه اینه که به پایه و اساس اطلاعات سری و اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی که کسی نباید به اونا دسترسی داشته باشه وجود داره. خیلی زیاد میتونه باشه. اما من همین رو، یه چیز دیگر رو میخوام به این مسئله اشاره بکنم که این تر فقط شامل دوتابعیتی ها نمیشه. یه قسمت جالبش اینجاست، توی تر اینجوری نوشتن که حتی فرض کن سوئدی هایی که همسرانی دارن، که یعنی کسانی که سوئدی هستن و همسرانی دارن که اینها دو تابعیتی هستن، حتی سوئدی هایی که سالهای سال توی کشور دیگه زندگی کردن، متوجهی؟ مثلا یه سوئدی که مثلا فرض کنیم سالها توی روسیه زندگی کرده یا سالها توی تایلند زندگی کرده اصلا، یا حتی سوئدی هایی که رفت آمدهای مکرر به یک کشور دارن، به دلایلی مدام به یک کشور به اصطلاح مسافرت میکنن و میرن و میان، اینها جزء کسانی هستن که توی این به اصطلاح پیشنهاد و توی این درخواست باید یه مقدار ازشون تحقیقات بیشتری به وجود بیاد، چون عقیدهشون بر اینه که افرادی که به نوعی منافعی رو دارن یا یک وضعیتی رو دارن که یک کشور خارجی میتونه روش یک حتی کوچکترین تأثیر رو بذاره، خب این افراد میتونن بعدها بر اثر فشار یا بر اثر مشکلات یا همونجور که گفتم بر اثر عمومی کردن روابط شخصی افراد یا رسوایی های اونجوری که خب بهش اشاره میکنن، اینها میتونن طعمه‌ای باشن برای سیستمی که بخواد ازشون جاسوسی کنه و یا اونها رو مجبور بکنه که برای اون کشور جاسوسی بکنن به همین ترتیب، و دلایلی که برای اون در اظهار میکنن همینه. پس میبینیم که این فقط شامل دو تابعیتی ها نمیشه. اما میدونی اشکال کار اینجاست که برای جامعه ایرانی پس دادن تابعیت الان یک کار تقریبا غیر ممکنیه. توی قانون البته پیش بینی شده، خب خیلی از میدونید توی دنیا تقریبا میشه گفتش که ما سه گروه کشور داریم. کشورهایی که بحث تابعیت مضاعف رو قبول دارن، یعنی پذیرفتن، که سوئد هم یکی از اونها هست که مثلا در همسایگی ما نروژ تابعیت دوگانه پذیرفته نیست، همین در سوئد پذیرفته است. توی خود اروپا تقریبا نیمی از کشورها تابعیت مضاعف رو پذیرفتن و نیمی از کشورها تابعیت مضاعف رو نپذیرفتن. دسته سوم هم کشورهایی هستن که اصلا هیچ قانونی در رابطه با بحث تابعیت مضاعف ندارن، و این یک مقدار موضوع تابعیت دوگانه یا مضاعف رو سخت کرده، علارغم این که این مسئله میتونه به افراد یک آزادی های عملی بده، یک امتیازاتی بده که مثلا فرد بتونه با دو تا پاسپورت، بتونه با دو تا امکان مسافرت بکنه، رفت آمدهایی داشته باشه، تجارت بکنه، نمیدونم از مزایای دو پاسپورت بودن یا چند پاسپورت بودن استفاده بکنه، ولی خب در مواردی هم خب افراد به مشکل برمیخورن که این از جمله اون همین موارد هست که دیگه الان ما خودمون شاهدیم دیگه تو جامعه، اگه بخوایم نگاه کنیم تو بین جامعه ایرانی، افراد زیادی هستن که از دو پاسپورت بودنشون استفاده زیادی میکنن به اشکال مختلف، چه توی رفت آمدهاشون، چه توی مسافرتهاشون، چه توی مسائل دیگه‌ای که حالا درگیرش هستن از نظر اقتصادی و فلان و اینها، فعالیت‌های اقتصادیشون از این دو پاسپورت استفاده می‌کنن، ولی خب گاهی وقتا هم این مشکلات برای افراد به وجود میاد. مثلا فرض کن کشوری مثل ایران که اصلا برعکس سوئد تابعیت دوگانه رو نمیپذیره، نه تنها نمیپذیره بلکه اون رو به یه نوعی جرم هم میدونه. خب این میتونه برای افراد تو یه جای دوچار مشکل بکنه، که همین الان هم هست. مثلا شما پاسپورت ایرانی رو داری، ولی اگه سن به اصطلاح سربازی رو داشته باشی، حتما باید خدمت نظام رو انجام بدی توی ایران. اونا نگاه نمی کنن که تو یه تابعیت دیگه هم داری، مثلا تابعیت سوئدی داری یا تابعیت کشور دیگه ای رو داری. یه کوچولو اگه اجازه بدی اشاره بکنم که در ایران این وضعیت تابعیت مضاعف چطور هست، و بعد برگردیم سر بحثمون.
اشکال نداره، ولی من سوال دارم.
بله بفهم.
اول من سوال بپرسم یا اول تو مطرح بکنی؟ هر کدوم.
نه شما بپرسید. البته من اگه بتونم جواب بدم.
با توجه به اینی که حالا الان تو موضوع دو تابعیتی ها رو داری مطرح می‌کنی، من یه پله برمیگردم به عقب. میخوام بگم که در جامعه مثل جامعه سوئد ما این تجربه رو داریم که در یک شغلی که بارها و بارها این بحث به وجود آمده که فرضاً یک فردی که خارجی تبار هست برای یک شغلی اپلای میکنه و درخواست کار میده، اون کارفرما در بین درخواستهای رسیده نگاه میکنه و آنچه که راحت تره رو براش انتخاب میکنه، که معمولا هم منجر میشه به افرادی که به نوعی حالا سوئدی هستند. درست عرض میکنم؟ و همین بحث سالیانی هست که مطرحه. حالا میخوام بگم الان با توجه به این موضوع پیش آمده و این پیشنهاد، چقدر کارفرماها در واقع میتونن این تبعیض رو قائل بشن، برای اینی که چقدر یا حوصله این رو بکنن که برن برای اینی که حالا این فرد خاص رو استخدام بکنن تحقیقات مضاعفی بکنن، نامنگاری های مختلفی رو انجام بدن که این فرد رو بگیرن. خب ترجیح میدن که افرادی رو به استخدام خودشون در بیارن که نیاز کمتری به این نامنگاری های اضافه تر داشته باشه. اگر بله. ممکنه این رو هم این بخش توضیح بده، ضمن این که خطای تلفن هم به زاد باز هست و دوستان عزیز اگر که حالا مطرح بخوان بکنن مسئله ای رو میتونن روی خط صحبت بکنن. بفرمایید.
بله. من فکر میکنم که قطعا میتونه تأثیر داشته باشه روی این مسئله. یعنی این پروسه اداری و این نوع نگاه خب مسلماً یک قدم کارفرمای سوئدی رو به عقب میبره، برای اینکه بتونه افرادی که حالا با چی میگن پیشینه قبلی و تابعیت قبلی دارن یا همینطور که گفتیم تابعیت مضاعف دارن، مسلماً این یک تأثیری توی این روند استخدام افراد خواهد داشت. و خب یکی از مشکلاتی که الان داره مطرح میشه همینه. به همین خاطر هست که کسانی که مخالف این به اصطلاح پیشنهاد هستن، من دیدم که توی یه نگاه گذرایی رو کردم به اظهار نظری که اون 42 نهاد و سازمان و اداره مکتوب کرده بودن، چون همش توی سایت دولت هستش، یعنی الان همه میتونن برن خودشون ببینن. اونجا بعضی از سازمان ها و نهادها مطرح کردن که این طرح خیلی کلی بیان شده و جزئیات توش مشخص نیست. این کلی بیان شدن میتونه یک ضربه ای رو بزنه به یک بخشی از جامعه، به یک قشری از جامعه، میتونه نابرابری و ناعدالتی رو توی جامعه به وجود بیاره. بعضیا نظرشون این بود. بعضی از این سازمان ها اصلا هیچ چیز این اظهار نظری حتی نکرده بودن و فقط اشاره کرده بودن که ما در این رابطه هیچ نظری نداریم و سپاه هر جور که میتونه اقدام بکنه در این رابطه. بعضی ها هم در رابطه با نحوه اجرا و موارد قانونی اشاراتی داشتن که خب مبهم هست و باید توضیحات بیشتری داده بشه که جزئی تر، که مثلا فرض کن حتی چه جور دو تابعیتی ها رو، دو تابعیتی که اصلا مسافرت میکنه، دو تابعیتی که به کشور خودش میره یا نمیره، نمیدونم این اطلاعات رو مثلا کارفرما از کجا باید بیاره. یه اشکالات کلی و قانونی توی این پیشنهاد وجود داره که من فکر میکنم که دلیل دولت هم برای مکاتبه با این 42 نهاد و سازمان متولی مسائل این چنینی که به نحوی با مسائل امنیتی در ارتباط هستن به خاطر همینه. من فکر میکنم که شاید در آینده و این پتیشنی هم که حتی داره توی فضای مجازی بین ایرانیان مطرح میشه، اصلی ترین خواستش اینه که یه مقدار این طرح باید دقیق تر بررسی باشه. اونها هم حتی توی اون نامه‌ای که گذاشتن برای این پتیشن این رو نفی نکردن که سوئد امروز به امنیت بیشتر و ارزیابی دقیق تر در رابطه با مسائل امنیتی خودش نیاز نداره، این رو نگفتن، بلکه اومدن گفتن که باید قانون به نحوی و به شکلی اعمال بشه که توی جامعه نابرابری به وجود نیاد. مثلا یک گروه بزرگی از جامعه، خب ما میدونیم دیگه الان ایرانیا خب این چیز رو دارن، این ادعا رو دارن که توی جامعه خیلی پیوند خیلی خوبی رو با جامعه سوئد داشتن، حتی آمار دادن. من البته نمیدونم این آمار رسمی سوئدی هست، من فقط اشاره میکنم به آماری که توی اون نامه وجود داره. نوشتن که مثلا توی چند سال گذشته فقط 10% از جامعه ایرانی فرض کن از کمک های مالی و بیدراک ها استفاده کردن، 37% از جامعه ایرانی تحصیلات بعد از چیز دارن، بعد از دبیرستان دارن، یعنی حتی از متوسط تحصیلات بعد از دبیرستان، یعنی تحصیلات دانشگاهی در خود جامعه در کل سوئد هم بیشتره. و این اظهار رو کردن که خب این میتونه تبعات این رو داشته باشه که در نهایت بخش بزرگی از جامعه مؤثر ایرانی رو که توی کارآفرین هستن، توی مشاغل اقتصادی خوش درخشیدن، توی مراکز سیاسی خوش درخشیدن، میتونه اینها رو کنار بگذاره و بنابراین باید در اجرای این درخواست و در اجرای این قانون و در تصویب قانون، یعنی از دولت خواسته شده که در تصویب این قانون دقت خیلی بیشتری رو داشته باشن، که من فکر میکنم که خیلی منطقی هست. یعنی اگر بخوایم همین جور با همین نگاه به این مسئله به اصطلاح یه نگاهی داشته باشیم، صحبت تو، سوال تو هم میتونه یکی از مشکلاتی باشه که در آینده برای ایرانیان، برای بچه های ما پیش بیاد و اونها رو درگیر این دستاندازهای اداری و پیدا کردن شغل و مسائل این چنینی بکنه، چون که مسلماً کارفرماها به خصوص کارفرمای سوئدی همونطور که تو اشاره کردی همینجوری هم الان خب بالاخره توی بخشایی، حالا نمیشه گفت همه جا نیست، ولی توی بخشایی ترجیح میدن یک کسی رو استخدام کنن که مشکلات اداری کمتری رو متحمل بشن بعد از بله حداقل، چه برسه به این که حالا این طرح بخواد به شکل دیگه اجرایی بشه و به اصطلاح یه مقدار بخوام دقیق تر بهش نگاه بکنن که دیگه برای جامعه ایرانی یا دو تابعیت های دیگه. حالا من اصلا نمیخوام ما این نکته رو
به مد نظر داشته باشیم. بله ببخشید شنونده ای رو خط ارتباط دارم، اجازه میدید؟
بله بله.
درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط است.
خیلی ممنون، اکبرم، سلام. میباشید آقا بهزاد، میخواستم در ارتباط با ادغام شدن و هم پیوستگی فقط این نکته رو به اصطلاح از صحبت‌های شما مخفول بود. در ارتباط با یک سری از آدم‌ها هستن، گروه‌ها هستن، حالا مذهبی، سیاسی، حتی جوان‌ها، نوجوان‌ها که یک حالت دشمنی کور دارن نسبت به جامعه سوئد و اینا اصلاً به هیچ وجه، مثلا گروه‌های تبهکار، گروه‌های مذهبی، اینا نمیخوان اصلا ادغام بشن. یعنی یک انتخاب اینطوری نیست که همه سیاست‌های غلط اداره مهاجرت یا کلا جامعه هست، بلکه یه سری گروه‌ها هستن عالماً آمدن اصلا نمیخوان ادغام بشن و حتی یه عده‌ای هم هستن که تنبلن و در تا آخر عمر میخوان به اصطلاح زیر چتر سوسیال باشن. یعنی طیف‌های مختلفی هستن که انتخاب میکنن. ولی من در ارتباط با سوالی رو که آقا حمید کرده اینا، من به صورت طنزگونه ولی واقعیت خارجی دارم خیلی سریع بگم. من خب خودتون میدونین که یه بچه دارم. بعد از این که من راتوس خریدم، بعد تو جمع همکارامون بعد یه دفعه در اومدن گفتن که اکبر الان دیگه سوئدی شده. یه بچه داره، ولوو داره و یه راتوس گرفته. بعد یکی دیگه در اومد گفت که نه، اکبر هنوز سوئدی نشده به خاطر اینکه سگ نداره. بعد یکی دیگه در اومد گفت که تازه سگم داشته باشه هنوز ضد خارجی نشده. یعنی میخوام بگم که در این حال که به اصطلاح این یه شوخی بود، ولی در درونش یک سری مسائل هست که آدم میتونه با قول معروف یه مقدار راجبش توجه ویژه‌ای داشته باشه. و ولی اون مسئله‌ای که عنوان کردی که به اصطلاح ممکنه این کار، این تبعیضا صورت بگیره، بعد اون موقع حقوق شهروندی پیش میاد. موقعی که من تمام وظایفمو انجام میدم، باید یک سری مطالبات هم داشته باشن واسه من انجام بدن. رو همین حساب نمیتونن، یعنی در آینده قطعا اونایی که به اصطلاح خیلی حساسن به مسائل اینتگریتت و حقوق شهروندی، قطعا اگر مورد تبعیضی ایجاد بشه اینا موضع خواهم گرفت. خیلی ممنون، قربانت.
متشکرم از شما. بله، بهزاد جوادیان میشنوید.
بله، ما هم من با نظر اکبر آقا موافقم، همونطور که در ابتدا هم اشاره کردیم دیگه، اصلا گفتم که در بحث اینتگراخون یک بحث صرفا دولتی نیست و مهمترین تأثیری که میتونه تو این مسیر وجود داشته باشه خود افراد هستن. یعنی خود شخص این تصمیم رو میگیره. به تصمیمات درست و غلط هم اشاره کردم که آیا خودش رو در جامعه این به اصطلاح ادغام بکنه یا نکنه و چقدر این کار رو انجام بده. جامعه هم خب یه وظایفی داره و کمک میکنه و به افراد این فضا رو میده و فرد میتونه در جامعه ادغام بشه. من کاملا با نظر اکبر آقا موافق هستم و درست هست. گروه هایی توی جامعه هستن و اصلا اشکال اصلی این قضیه همینه، گروه هایی تو جامعه الان وجود دارن و حضور دارن که اصلا به هیچ عنوان به دلایل مختلفی نمیخوان و تمایلی وجود نداره که بخوان با جامعه ادغام بشن. برخی از همین فشارها و مشکلاتی که وجود داره که ما میبینیم اتفاقاتی هم توی جامعه میفته، شاید منشأش هم همونجا باشه، همین گروه ها باشن، حالا چه بخوایم اسمشو گروه های مذهبی بذاریم یا گروه های جرم و جنایت و فلان، اینا دقیقا اینها هستن و وجود دارن. اما اگر اجازه بدی، من داشتم
راجب موضوع ایران میخواستی
بگم. بله، یه اشاره خیلی کوتاهی داشته باشیم که وقتمون هم خیلی زیاد نمونده، که مسئله حالا چرا این موضوع اینقدر حساسیت به وجود آورده، به خاطر اینکه اگر بخوایم واقع بین باشیم، همین الان خیلی از ایرانی ها رو، اصلا من راجب شخص مشخص خودم یا تو یا هر کسی دیگه ای صحبت نمی کنم، من خیلی کلی دارم صحبت می کنم، اگر این امکان وجود داشت خیلی از ایرانی ها تابعیتشون رو به جمهوری اسلامی رها می کردن و خب بالاخره خودشون رو از شر همه این مسائل و مشکلات هم آزاد می کردن. اما مسئله اینجاست که رها کردن تابعیت در قوانین جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفتش که کار غیر ممکنیه. اصل 41 و 42 قانون اساسی و همینطور اصل 976 و 991 قانون مدنی ایران به این موضوع اختصاص داره توی قانون. اصل 41 قانون اساسی به صراحت اینجوری میگه که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانیه و دولت نمیتونه اونو از کسی سلب کنه به جز در مواردی که خود شخص درخواست بده، حالا یا به تابعیت کشور دیگه ای در بیاد. در واقع قانون مدنی ایران هم اصولا تابعیت دوم ایرانیان رو به رسمیت نمیشناسه و قوانین ایران راهکاری برای حل پدیده مثلا دو تابعیتی هیچ وقت ارائه نکردن، اصلا پیشبینی نشده. ترک تابعیت به اقدامی اطلاق میشه که در اون فرد با قبول تابعیت کشور دیگه قطع روابط بین خود و دولت مطبوعش رو موجب میشه. اما قانون ایران ترک تابعیت رو با توجه به اصل آزادی افراد جایز دونسته، ولی جالبه بدونیم که یک شرایطی رو برای اون گذاشته که این شرایط غالبا شامل کسانی میشه که تابعیت ایران رو میگیرن بعدن، یعنی به واسطه های دیگه، مثلا به واسطه عرض کنم ازدواج به واسطه مسائل این چنینی میگیرن، ولی بعدها میخوان از تابعیت خارج بشن در رابطه با کسانی که به اصطلاح تابعیت خونی دارن، یعنی به محض اینکه از پدر و مادر ایرانی متولد شدن تابعیت ایرانی رو خود به خود به دست میارن، یک مسیر خیلی سختی هست. گفتن که باید داشتن حداقل 25 سال سن، اجازه هیئت وزرا یا هیئت وزیران جهت خروج از تابعیت، انجام خدمت نظام وظیفه. یعنی الان شما تصور کنید که الان تمام کسانی که بچه‌هایی که بالای 25 سال هستن توی سوئد، اینا میخوان تابعیتشون رو پس بدن، خب باید خدمت نظام وظیفه رو انجام بدن. و این چجور عملیه؟ انتقال اموال غیر منقول ظرف مدت 1 سال، خروج از ایران ظرف مدت 3 ماه. ولی این ماده به صورت ضمنی تشریح میکنه که با درخواست ترک تابعیت ایرانی زمانی موافقت میشه که فرد یه تابعیت دیگه خارجی هم گرفته باشه. بنابراین میبینیم که پس دادن تابعیت ایرانی الان مثلا برای جامعه ایرانی تقریبا میشه گفتش که یه کار غیر ممکنی هست. و چیزی که به نظر من خیلی اهمیت داره اینه که مثلا در بررسی این درخواست، در بررسی این تر، حتما یکی از مواردی که باید در نظر گرفته بشه اینه. الان خیلی از کشورها، خب شما میتونی اونای که مسئله تابعیت رو، دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف رو نمیپذیرن، شما میتونید برید درخواست بدید و تابعیت اولتون رو واگذار کنید و از اون بگذرید و یه پروسه قانونی وجود داره. ولی متاسفانه برای ایرانی ها این پروسه قانونی به این شکل و مسیری هست که من دیدم.
اصلا باید هیئت وزیران همش در حال مسافرت ها و سفرهای استانی و نمیدونم اینا، نمیشنن یه جا با هم دیگه، که مگر خب اینکه حالا آقای رئیسی بخواد باهاشون پروپکانی بکنه که مثلا خیلی سخته.
بله، اینها مشکلاتیه که متاسفانه الان گریبان جامعه ایرانی رو توی سوئد گرفته و به قولی که به گل بود به سبزه هم آراسته شد مشکلات ما متاسفانه توی این جامعه. و تنها امیدی که میره اینه که بالاخره در مراحل تصویب و در مراحل بررسی های قانونی این مسیر طوری بهش نگاه بشه که کمترین مشکلات رو برای جامعه ایرانی به وجود بیاره. ضمن این که مهمترین مسئله که توی مطرح هست و توی سوئد هم به اون خیلی تاکید میشه اینه که سوئد نباید اجازه بده که قوانینی تصویب بشه که تبعیض و نابرابری رو توی جامعه اعمال بکنه. قطعا اگر تبعیض و نابرابری توی جامعه اعمال بشه، خب مسلماً یک بخش و گروه بزرگی رو توی جامعه به حاشیه میرونه. این حاشیه روندن ضررهاش و نتایج منفیش قطعاً در آینده برای خود جامعه میتونه باشه و این فکر نمی کنم که راهکار عاقلانه‌ای باشه. من و تصور من هم به طور کلی این هست که این مسیر به این ترتیب که الان داره مطرح میشه، چون خیلی خام هست، خیلی هنوز در ابتدای راهش هست، به این ترتیب برداشت خود من هست، برداشت من از جامعه سوئد هست که به این ترتیب نخواهد بود. قطعا کسانی که میخوان این رو تصویب کنن، در این رابطه تصمیم بگیرن، به زوایا و ابعاد مختلف این پیشنهاد نگاه خواهند کرد، بیشتر اون رو بررسی خواهند کرد. و واقعا امیدوار هستم که اگر همینطور تصویب شد، کمترین نتیجه منفی و کمترین ضربه رو به یک قشری از جامعه سوئد بخواد وارد بکنه. توی در خاتمه هم حرف من اینه که پیگیری مثلا روشن شدن نکات مبهم این پیشنهاد قطعاً از طرف همه ما میتونه کمک زیادی رو به آینده اون بکنه. ولی فکر میکنم که یک چیز رو هم نباید در به اصطلاح در نظر نداشته باشیم یا فراموش کنیم، و اون سیستم و اون سیستم امنیتی سوئد هست و نظر سازمان‌های صاحب نظری که در این رابطه بالاخره قطعاً حرفای خودشون رو میزنن و تصمیمات نماینده‌های مردم، و اون وضعیتیه که امروز سوئد در اون واقع هست. همه ما، ما تو این جامعه داریم زندگی میکنیم، اگر ناامنی به وجود بیاد، اگر یک تهدید امنیتی به وجود بیاد، قطعا ما هم جزی از این تهدید امنیتی، به اصطلاح یه ضربه از این تهدید امنیتی خواهیم خورد. تو این جامعه داریم زندگی میکنیم و بهتره که در نهایت حرفم اینه که اعتماد بکنیم و اجازه بدیم که این کار انجام بشه با توجه به شرایط امروز سوئد، ولی به بهترین شکل خودش و کم هزینه ترین شکل خودش. حمید،
بله، بسیار هم ممنونم از تو بهزاد جوادیان و توضیحات کاملی که در این رابطه دادی. امیدوارم که پاسخ بسیاری از شنوندگان داده شده باشه. اگر که پرسشی در این زمینه باقی هست براتون و مایلید که بیشتر بدونید، حتما با من، حمید شجاع یا بهزاد جوادیان در ارتباط قرار بگیرید با شماره های رادیو 031-54-0038 و 031-54-0039. مرسی از تو بهزاد جوادیان به خاطر برنامه امروز.
خواهش میکنم. منم ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی و روز بخیر میگم به تو و بقیه دوستانی که صدای ما رو میشنون.
روز تو هم بخیر باشه.